بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه لطیفه‌ای درباره بسم الله و این کلمه آسمانی اشاره بکنیم، دلم میخواد که تبریکی بگم به مناسبت این ایام. اولا که هر روزی خودش تبریک داره، روز شنبه، یه شنبه، دو شنبه، به مناسبت چی؟ به مناسبت این که یه روز دیگه است، به ما هدیه کردن. چه هدیه بهتر از یک روز که انسان میتونه هزار کار باش بکنه، در یک که انسان میتونه هزار کار باش بکنه، در یک روز انسان میتونه از زمین تا آسمان پرواز بکنه. همین یه روز اگر در زندگی ما به اون شأن انسانی ما بتونیم برسیم، تمام ورق گذشتمون رو در میپیچن و همین یک روز رو حساب میکنن. این خودش یه رحمته. یکی از عزیزان میگه من هر روز صبح که بلند میشم، غیر از نماز و اینها، سجده شکر به جا میارم که الحمدلله که یک روز دیگه خدایا به ما دادی. خیلی یادی شب که خوابیدن صبح بلند نشدن، ما زنده هستیم، دستمون کوتاه نشده هنوز از دامن این عالم. این عالم خیلی مقام داره. درسته که در مذمتش چیزها گفتن، ولی خاصیتش اینه که آدم هزار کار میتونه بکنه اینجا. به یه دمی، به یک تغییری، به یک توبهی، به یک چرخشی، ناگهان انسان از ملک تا ملکوت پرواز میکنه. بنابراین یه تبریک به مناسبت این که هر روز صبح تبریک داره، یک تبریک به مناسبت این ایام ماه مبارک که حقیقتاً هر 30 روزش عیده. حالا بعضی آخرین روز عید میگیرن فقط، ولی از روز اولش عیده. چرا؟ برای این که بهترین عیدی رو که همون مائده آسمانی هست به ما هدیه میکنن. بنابراین انشاءالله که این ایام بر همه ما مبارک باشه و ما توفیق داشته باشیم که از برکات این ماه، از برکات این فرشتگان آسمانی که تنزل الملائکه و روح، شاید همین روزه هم با همون ملائکه اومده پایین، شاید هم خودش که همون ملائکه است، حقیقتا فرشته است. یه روزی ممکنه شما در عالم دیگه یک حوری زیبایی رو ببینید و بپرسید تو کی هستی؟ بگه که من مارمزونم، و شما حظ بکنید از دیدنش. الان هم حظ میکنیم اگه ببینیمش، ما نمیبینیم. یه روزی ممکنه یک کسی رو ببینید، یک صاحب جمالی رو ببینید، بگی تو کی هستی؟ بگی من سوره یاسینم. اون یکی ممکنه بگه من سوره اذا وقعت الواقعه. چون این صورتها تبدیل میشن به صورتهای دیگه، و اگر کسی خوب در این صورتها نظر بکنه، اون صورتها رو هم میبینه. چون اگه صورت صاحب جمال چیه غیر از یک کمپوزیسیون؟ اگه بیشتر ترکیب و دوتا ابرو، چشم و تناسب و نزدیک و دور. و سوره اذا وقعت الواقعه اگر تبدیلش کنن، بدن به یک کامپیوترهایی که تبدیل میکنن کلمات رو به چشم و ابرو، وقت میبینید که جمالی پیدا میکنن. از یا دیدن محی الدین عربی نقل میکنه که من بیمار بودم در حالت بیهوشی، همه از من قطع امید کرده بودن، و ناگهان در عالم بیهوشی و در عالم رؤیا دیدم که تعداد زیادی دیوهای سیه رو دور من گرفتن و فشار آوردن رو سینه من و میخوان من خفه بکنن. ناگهان دیدم یه فرشته زیبایی آمد جلو، اینها رو از این طرف از اون طرف دور کرد و با قدرت بعد آمد جلو و دست خودش رو گذاشت رو پیشانی من و گفتش که تو شفا پیدا کردی. گفتم که تو کی هستی؟ گفت من سوره یاسینم. و محی الدین میگه وقتی بیدار شدم دیدم که پدرم داره سوره یاسین میخونه بالا سر من. بنابراین شما ماه رمضان رو به عنوان یه معشوق در نظر بگیرید، ببینید چشم ابروش رو، ببینید که یک کمکی براتون فرستادن، یه فرشته یاری بخشی فرستادن. از اون 5000 فرشته که گفتن در جنگ بدر آمده، اونا هم از همین جنسه. و علت دوام خداوند فرشته میفرسته در روی زمین، منتها به صورت‌های گوناگون. آدم‌ها میتونن اگر هوشمند باشن در همون چهره، در چهره شعر، شما فکر کن شعر حافظ شعره، یه روزی ممکنه با یک پرنده زیبایی برخورد بکنید، صاحب جمال، بگین تو کی هستی؟ بگه من غزل مطرب عشق، عجب ساز نوایی دارد، من اونم. اینا واقعا فرشته هستن. چرا؟ برای این که میتونن تصرف بکنن در دلها، اینقدر تأثیرات شگفت دارن در عالم، حیات بخشن. منتها وقتی میان تو کلمات، شیخ محمود میگه که ملاحت مثلا نمک. نمک چیه؟ یه مقدارش میره توی این ماده سفید میپاشن، آدم ذائقش تغییر میکنه، بیشتر لذت میبره به خاطر اون نمک. این انزل درجات نمک، نمک تمام. یه خود میاد بالاتر، میاد توی کلمات، میگن شعر سعدی با نمک، ملاحتی داره، امله و شعراست. اون بالاتر میبینیم که در چهره و هر چه که در دلبری. بعد میبینیم بالاتر، میبینیم در چهره معنوی آدم ها ملاحت هست، در معنویت آدم های ملاحتی هست که دلبری میکنه و هوش از سر آدم میبره تا برسه به اون ملاحت محمدی. اللهم صل علی محمد. که گفتن که سگ نفس در اون نمکزار استحاله میشه و حلال میشه. همه اینا مراتب ملاحته. بنابراین شما چیزها رو در یه چهره نبینید، چهرهای دیگرش هم فکر بکنید دربارش. مولانا میگه که گر لباس قهر پوشد، ممکن لباس رعد بپوشه، گر لباس قهر پوشد چون شرر بشناسمش، کو بدین حالت بر ما بارها مست آمده است. من دیدمش اینو، گاهی قهر میکنه، گاهی بارون میباره، گاهی نمیدونم سر صدا میکنه، و رعد و سب به همده، گاهی به صورت رعد ظاهر میشه، به صورت برق ظاهر میشه، گاهی به صورت بیمار ظاهر میشه. خودشو به قول مولانا میگه که به حیلت زار میآید، گهی مانند بیماران به حیلت زار میآید، گهی در کوی بیماران چه جالینوس میگردد. وقت جالینوس میشه، میاد آدم ها رو شفا میده خودشه. گاهی اوقات هم بیمار میشه، میگه که بیان شفاعت، بیان عیادت من، نمیرن آدم ها، بیان عیادت من. اینی مرز تو لم تعود، من مریض شدم نیومدی عیادت من، و هر ازار صورت در میاد. و تا گفتش که دل برد و نهان شد، گاهی به تک تینت سلسال فرو رفت، عواس معانی گاهی ز تک تینت، گاهی ز بن کهگل فخار برآمد، دانای جهان شد. بنابراین قدر بدونیم این ایام رو، در ربایید این چنین اوقات را، گوش هوش دارید این نفحات را. اینا نفحات رحمانی هستن. و معنی تبریک ما هم این باشه که انشالله تلاش بکنیم که هم خودمون به یه برکتی برسیم از این ایام، و هم کسانی رو که در دور اطراف ما هستن، از عزیزان و همسایگان و آشنایان، اونها هم از ما به یه برکتی برسن. اگر این ماه ماه برکت هست، اولین ظهورش این باشه که از وجود ما یه برکتی به کسی برسه. بریم به عیادت بیمارانی، بریم در این مراکزی که من شنیدم حدود 150-60 دختر نوجوان بین 10 تا 20 ساله نابینا هستن، نیاز دارن به کسانی بیان برشون قصه بخونن، برشون کتاب بخونن، کمکشون بکنن، ما یه دلگرمیشون بشن، بدونن که تنها نیستن، غیر از این رئیس مدرسه و اینا کس دیگه هم هست. برکت یعنی این که انسان یه کسی رو مایه شادی و خرمی او بشه. بعد از تبریک بسم الله بگیم از نو، بسم الله الرحمن الرحیم، که عجبا از اسرار و لطایف این کلمه که هیچ پایانش نیست. گفت این از تمامی آن سخن که هیچ پایانش نیست. یکی این است که ما با آشنایی با این کلمه و حضور این کلمه در دلمون یک قوت قلبی پیدا میکنی، رستم میشی. مثلا آدمی که میترسیده یک کارایی رو بکنه رستم میشه، شجاع میشه و نیرومند میشه. اگر صبح آدم یک بسم الله راستین بگه خیلی قوی میشه. به قول اون شاعر انگلیسی گفت من وقتی که صبح یه نیایشی کردم و با پروردگارم یه صحبتی کردم، اومدم بیرون دیدم چقدر قوی هستم. این کشتی من بادبانها برافراخته، هیچ طوفانی نمیتونه تکونش بده. دل آدم گرم میشه، به گنج میرسه. کارهایی که هیچ کس نمیتونه بکنه میتونه بکنه، کاری که حتی خودش به خاطرش خطور نمی کرده. خلاقیت آدم ظهور میکنه، انسان خلاق میشه. در اون روز ممکنه خلاقیت هایی بکنه که دیروز نمیتونسته بکنه. نظامی یه حکایتی نقل میکنه از هارون رشید که دور خلافت چو به هارون رسید، رایت عباس به گردون رسید. نیم شبی پشت به هم خوابه کرد، روی در آسایش گرما بکرد. موی تراشی که سرش می سترد، موی به مویش به غمی می سپرد. دلالا که همطور که داشت اسلام می کرد گفتش که ببین من چه استادی هستم در این فن، حالا چه فنی اساس نه حالا که دلالا که سر می تراشم. گفتش که کی شده آگاه ز استادیم، شاد کن امروز به دامادیم. خب من متخصص این کار هستم، منو داماد خودتون بکنید. خطبه تزویج پراکنده کن، دختر خود نامزد بنده کن. طبع خلیفه قدری گرم گشت، اومد عصبانی بشه، باز پذیرنده آزرم گشت. خود شرم که گفت من چی برای چی حرفای میزنه، از کجا هم جرأت پیدا کرده کم که حرفای میزنه اینها. گفت که حرارت جگرش تا یا به سرش داده لابد حرارت حمام. گفت حرارت جگرش تافته است، دهشتی از وحشت من یافته است. روز دیگر نیشترش آزمود، بر درم قلب همون سکه بود. دید نه دید فردا هم همون حرفار داره میزن و گفت لابد فردا بهتر میشه حالش. پس فردا دید نه کار چو بی رونقی از نور برد، یعنی دیگه از حد گذرون. کار به دستوری دستور برد، رفت پیش وزیرش که بپرسه که این جریان چیه، این چرا اصلا جرأت کرد. اصلا حیرت کرده بود که به چه مناسبت این جرأت کرده همچکاری بکنه. گفت وزیر ایمنی از رای او، گفت نگران نباش، بر سر گنج است مگر پای او. گفت این حتما رو گنج واسطه که این حرفا رو میزنه، اونجا که ایستاده اونجا رو بکنی، اونجا رو کندن گنجه. بعد نظامی میگه که هر که قدم بر سر گنجی نهاد، چون به سخن آمد گنجی گشاد. اگر ما پامون رو گنج باشه در عین افلاس و در عین فقر و محرومیت، ناگهان دختر خلیفه عالم رو، پادشاه عالم رو خواستگاری میکنیم. اگر اون گنج زیر پامون باشه و آگاه بشیم از اون گنج، اون گنج بسم الله کلید در گنج حکیم، اون بسم الله. اگر انسان به این گنج برسه خیلی کارا میتونه بکنه، میتونه دختر پادشاه چین رو خواستگاری بکنه، میتونه هنر رو خواستگاری بکنه، علم رو خواستگاری بکنه، اصلا یه کارایی میتونه بکنه که هیچ کس نمیتونه بکنه. اینکه حافظ میگه که بیا بیا که زمانی زمی خراب شویم، مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد. خواهم برسیم به گنج، و چطور میشه به گنج رسید؟ این گنجی که گفت گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما، سایه دولت بر این کنج خراب انداختی. یه گنجی در دل ویران ما گذاشته بشه که این ویرانش بکنی، شما پریشانش بکنی، اون وقت اون گنج رو پیدا کنی. مرحوم پدر گفتن که ای خاکیان جان بشر، گنجیست پنهان پرگوهر، این خانه را ویران کنید آن گنج را پیدا کنید. گنج پنهان را هویدا کن، در تلسم دیو ری باور، هر چود که در تلسم تن شکست آور. مترس از بانگ دیو، گنج پنهان را هویدا کن، کمال این است و بس. حالا اگر شما ادبیات جهان رو بگردید متوجه میشید که همشون یه آدرس دادن، این گنج آدرس واحدی داره. مولانا همه آدرس داده که تو باید این از این دیو نباید بترسی. داستان مسجد مهمان کش که گفتن هر کسی توی این مسجد بره صبح جنازه‌شو میارن بیرون. یه مرد یه غریبی هم آمده بود تو اون شهر، هرچی بهش گفتن، این عاشق بود، عاشق صدر جهان بود، آدمی که عاشق او شد از کسی دیگه نمیترسه، عاشق صدر جهان بود، و گفتش که امشب ما میخوایم توی مسجد بمونیم، خونم نداریم. گفتن آقا این مسجد خاصیتش اینه، میخوای بری بفهم. هرچی مسجدش کردن گفت نه، گفت کم گیرم سر و اشکنبه، گفت گیرم تا حالا ما هم نباشیم. و ببینیم بالاخره اسرار این مسجد رو کشف بکنیم. وقتی که آمد نیمه های شب دید که یه بانگ خیلی عظیمی برخاست. همه رو این بانگ، دیو بانگت برزند اندر نهاد. این دیو یه بانگی میکنه آدم رو میترسن که نکنه فقیر میشه، چنین میشه، چنان میشه، اگه این راستشو گفتی چنان میشه، میترسنه فقط آدم. ولی تبلت میان توهیه، به حیلت آن توانی خورد از این راه که از آن تبل دریده خورد روبا. روبا هم اومد دید که تبلی صدای عجیبی میکنه، فکر کرد این چیزیه و کلی تومه های دیگه داشت، نه همه را دست داد که بیاد گفت این که صداش اینه، لابد چقدر گوش باید داشته باشه، همه که یه پوست خشکیده است، هیچی هم نیست. به حیلت آن توانی خورد از این راه که از آن تبل دریده خورد روبا. ابلیس داستانش خیلی مفصله، نمیدونم از کدوم بگم، از کدوم داستانش بگم. مولانا میگه که اولا این ابلیس از قدیم در کار آدمیزاد بوده و جان بابا خیلی هم با مهربونی و عطوفت و اینها نصیحت میکنه که انی لکما لمن الناصحین. جان بابا گویدت ابلیس هین، تا بدم بفریبدت دیو لعین. این چنین تلبیس با بابات کرد، آدمی را آن سیه دل مات کرد. بر سر شطرنج چست است این قراب، فکر نکنین داره نشسته چشماش هم بازه، تو چرت نزن اینجا، یه شطرنج باید بازی کنه الان مات میشی. بر سر شطرنج چست است این قراب، تو مبین بازی به چشم نیم خواب. زان که فرزین بندها داند بسی، بلده که چجوری دوتا اسب رو بذاره و با یک فیل و اسب اونجا فرزین تو اسب تو مات بکنه. زان که فرزین بندها داند بسی، که بگیرد در گلویت چون خسی. در گلو ماند خس او سالها، چیست آن خس؟ حب مال و جاها. یه داستانی نقل میکنه جبران خلیل که یک کشیشی واعظی مرد خدایی که همیشه مردم رو نصیحت میکرد و واعظ موعظه میکرد و واعظ شهر بود، وقتی داشت میرفت به یک دهکده دورافتاده‌ای که اونجا موعظه بکنه، یه صدای خیلی ترحم‌انگیزی شنید و دید یه کسی افتاده اونجا داره ناله میکنه و میگه که بیا به داد من برسی. این به خودش گفتش که این حتما یک آدم میکنه دزدی باشه، من نرم به خود. و راهش کشید که بره، باز دو مرتبه صدا کرد، باز دو مرتبه میترسید که بره طرف او. بالاخره گفت مرد آخه تو چه انسانی هستی، من نیاز دارم میمیرم، اگر تو بری من میمیرم. بالاخره آمد، علاوه بر این گفت من از دوستان تو هستم، ما 30 سال با هم دوستیم، 40 سال با هم دوستیم. خیلی تعجب کرد، اومد جلو، ولی نه صداش به گوشه آشنا بود. بعد اومد جلو قیافه رو نگاه کرد، دید که نه، هیچ قیافه نکره ایست، هیچ تناسبی نداره، کج و کوله و خیلی خشین و به خورده نامعبول هم از ابروها به طرف بالا. دیدین شیطان ها رو چجوری میکشن اینا توی چیز. البته شیطان اعتراض کرده که این نقش من نیست، اینو چون قلم در دست دشمنه اینجوری میکشن، عکس من اینجوری نیست. گفتش که سعدی حکایتی نقل میکنه که ندانم کجا دیدم در کتاب، که ابلیس را دید شخصی به خواب. به بالا سنوبر به صورت چهور، چه خورشیدش از چهره میتاب نور. فرار رفت و گفت ای عجب این تویی، فرشته ندیدم بدین نیکویی، تو که این حسن داری چو روی قمر، چرا در جهانی بزشتی سمر؟ چرا نقش بندت در ایوان شاه، دژم روی کردست و زشت و سیاه؟ بگفت ای نیک بخت بزاری برابرد بانگ و قریب، چنین گفت آن بخت برگشت دیو، بزاری برابرد بانگ و قریب، که ای نیک بخت این نه نقش من است، ولی کن قلم در کف دشمن است. برانداختم بیخشان از بهشت، کنونم به کین می نگارن زشت. چون از بهشت بیرونشون کردم، حالا از چیز دست من چیز دارن، خورد حساب دارن، من اینجوری می کشن. دید که بعد از اضافه من روسیده رو، گفت من جنابالی رو به جا نمیارم. نه گفت اه تو هر روز الان 30 سال 40 سال داری اسم منو میبری، اصلا من اگه نباشم تو کاری نیستی. هی بیشتر تعجبش بیشتر شده، گفت من چه نسبتی با تو دارم اینا، تو کی هستی اینا؟ گفت من شیطان. گفت اگه من نباشم دکونه تختست اصلا، تو کاری نمیتونی بکنی، تو تمام بضاعتت اینه که بری روزه یه شنبه بگی که از شیطان برحذر باشی، تمامش چیز. اگه من نباشم، من اگه بمیرم تو هم میگه مردی، تمام مغازه بسته میشه، به من قائمی شما همتون. و شروع کرد شیطان اینجا داستان خودشو نقل میکنه، البته خیلی لطیفه، بیشباهت به داستانی که مولانا از شیطان نقل میکنه که گفت ما اول فرشته بودیم، راه طاعت را به جان پیمودیم، درگه وقتی که بودم شیرجو، گاهوارم را که جنبانید او، از که خوردم شیر غیر شیر او. شیطان هم بالاخره دلایلی داره اگه باش صحبت بکنن خصوصی، میگه که بابا ما بالاخره اول کاری بودیم، بعدن هم حالا یه عصبانیتی پیدا شد و گر عطابی گرد درهای دریای کرم، بسته که گردن درهای کرم، اصل ذاتش فیض و جود و بخشش است، قهر بر وی چون قباری از قش است. اونجا هم خیلی مفصل اون داستان رو بخونید در دفتر فکر کنم 4 باشه. و اینم شباهت به همونه که شیطان تبرئه میکنه، که شیطان میگه که من یه نقشی دارم تو این عالم، درسته که ملعونم، ولی من محک این عالمم و همه انسانها رو من به جنبش در میارم که به علت گریز از من آدمها کاری میشن. من نیروی دافعه ای هستم که در واقع جاذبه خیرها و خوبی هاست، یعنی از من که فرار میکنن، پشتشونی که به من میکنن به خوبی میرسن. و تشبیه میکنه جبران خلیل به خورشید، میگه که تو اگر روتو بکنی به خورشید سایه نمیبینی، تمام نور میبینی، اما وقتی پشت خورشید حضرت حقه، تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند آیند و تو همچنان که هستی. وقتی پشت تو میکنی به خورشید یه سایه میبینی، اون سایه منم، من سایه خودتم، و بنابراین تو اگر روتو بکنی از اون طرف دیگه این سایه کاری با تو نداره، هرچی هم دنبال دودان به تو نمیرسن، چون سایه دنبال آدم میدوه دیگه. اما اگه روتو از این بعد بکنی، هرچی تو بدوی دنبال من به من نمیرسی، و من تو رو دنبال خودم میکشونم تا دره هلاکت. دو تا نگاه نسبت به شیطان هست که هر دو رو ما باید داشته باشیم. اگه خاطر دوستان باشه، گفتیم اون هفته که ما نباید یه چیزی رو اختیار بکنیم بگیم آقا یا این وری باش، شما جزء طرفداران شیطان هستین، مثل عین القضات و مثل فلان عارف دیگه، یا اینکه جزء مخالفین. نه، ما جز به هیچ گروهی نیستیم، ما میفهمیم که شیطان نقشش در عالم چیه، کجا باید چجوری رفتار کرد. در یه جایی ممکنه شیطان با انبیا دوست بوده، اصلا میومدم شیطان هم صحبت میکردن، چون اونا که نمیترسن از شیطان، نه از وسوسهش میترسیدن، اون وقت خیلی هم از برکاتش استفاده میکردن، شیطان یه برکاتی داره وجودش. ولی ما در جا به جا باید شأنش رو بدونیم که کجا بایستی که شیطان رو ستایش کنیم، نه ستایش بکنیم به معنی این که در متن تحسین و ثنا حمد و ثنای ما باشه، نه، به معنی اینکه بفهمیم که این نقشی است از نقش آفرین هستی که یک کاری داره اینجا، و ما هیچ نبایستی که کینه ای از او در دلمون باشه. و اینجا اون نکته ای رو که جبران خلیل از زبان شیطان به این کشیش میآموزه اینه که میگه تو از من نفرت داری، نفرت نباید داشته باشی. و اون میفهمه این نکته رو، میگه که من نفرتم رو از تو امروز به عشقی که نسبت به انسانیت دارم قربانی میکنم. ما اگر در محراب انسانیت همه نفرت ها رو قربانی بکنیم، حتی نفرت نسبت به شیطان رو، چون با نفرت انسان نمیتونه شناخت پیدا کنه، وقتی که نفرتتون از بین رفت شناخت پیدا میکنین، تازه میفهمین که این شیطانه. بنابراین رفتارش آدم تشخیص میده که با او چی گونه باید باشه. قیافه‌های مختلفش، وقتی آدم نفرت داره قیافه‌های مختلفش نمیشناسه، شیطان میاد به صورت چیزای خیلی خوب در میاد، میگه چون از این قیافه‌ام خوشش نمیاد با این قیافه میام. قیافه‌های گوناگون داره، هزار شکل داره، مثل پروتئوس که هزار مرد هزار چهره اساطیر یونان. بنابراین شیطان نقشش در این عالم این است که ما رو محک میزنه و تکلیف ما رو روشن میکنه. اصلا ما در مبارزه با شیطان شأن و مقام پیدا میکنیم و هر وقت که کمر همت میبندیم که با این دیو مبارزه کنیم، اون موقع آدمیزاد میشیم اصلا. بنابراین حالا اگر بخوایم به این گنج برسیم، مزاحم این گنج که هم شیطان نمیذاره. این گنج میخوایم برسیم به اون گنجی که ما رو غنی بکنه، که بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی. ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی. میخوایم به اون گنجی برسیم که اصلا به اینا بی‌اعتنا بشیم. یه نفر نمیذاره. اون کیه؟ شیطان. شیطان چیه؟ شیطان همون سایه هستی ماست. یه سایه است از هستی ما که این سایه باید خودشو تسلیم بکنه، بذاره زیر پای ما. وقتی خورشید از بالا میتابه، کج متمایل نیست، سایه صفر میشه، سایه میره زیر پا. میگن شیطان زیر پاش باشه، به این معنی است. وقتی که از بالا نور میتابه کامل، در خط استوا انسان به قامت راست بر خط استوا قرار میگیره، اون سایه میره زیر پاش. و همجد گفتن پیغمبر هیچ سایه نداشت، سایه زیر پاش بود، سایه تسلیم خودش شده. اون وقت برای مبارزه با این خیلی مشکلات هست و جنگی درگیر شده. بایستی که ما اعدو لهم مستطعتم، اینا شیاطین زیادن، یکی دوتا نیستن، ارژنگ دیو هست، اکوان دیو هست، دیو سفید هست، لشکر و سپاه دارن هر کدومشون. اعدو لهم مستطعتم، هرچی میتونید خودتونو مجهز بکنید. تو این تجهیزات روزه میفهمی که چه نقشی بازی میکنه. روزه آمده که اینجا وسط میدان جنگ به ما یاری بده. آمد ماه سیام، سنجق سلطان رسید، دست بدار از طعام، مائده جان رسید. لشکر ولعادیات دست به یغما گشاد. اون ولعادیات ذبح همین روزه است، یکیش اینه. لشکر ولعادیات دست به یغما گشاد، ذاتش فلموریات نفس به افغان رسید. فلموریات قدها، اون کسانی که از سم اسبشون آتش انگیختند و بر لشکر دشمن تاختن، یکیش هم اینه. روزه چو قربان ماست، البقره راست بود، موسی عمران نمود، مرده از او زنده گشت چون که به قربان رسید. گفتن که گاو بنی اسرائیل، یک کسی رو کشتن، انداختن در خونه موسا، گفتن این رو کشتی، یا اگه نه قاتلش بده کن. موسا رفت کوه طور رو دستور گرفت، گفت بهشون بگو که یک گاوی رو بکشید و گوشتش رو بزنید به این مرده، زنده میشه. اون وقت خودش میگه که قاتلش کیه. داستانش هم میدونی که ایرادات بنی اسرائیلی گرفتن. اول گفتن آقا یه گاو، اگه یه گاو کشتن تموم شده بود. گفتن که برو بگو این گاوش چجوری باشه، شخم زده باشه نزده باشه. دو مرتبه میخواستن طول بدن ماجرا رو. رفت اونجا، گفتش که، گفتن که نه، لا توسقل هرز، نه آب کشیده باشه و نه زمین شخم زده باشه. گفت خب بپرس ببین که سنش چقدر باشه، زیاد مسن باشه کم سن باشه. گفتن که ابان بن ذلک، نه زیاد مسن باشه نه زیاد. بعد گفتن که رنگش چه رنگی باشه. گفتن که فاق اون مسلمتون لاشیت فیها، فاق اون لونها تسر ناظرین، رنگ زرد روشنی باشه که باعث سرور بینندگان بشه. بعدن هم ختم خالی هم نباشه، لکی دیگه هم روشه، یه رنگ باشه. خلاصه اینقدر اینا مشکلاتش زیاد شد که یه دونه گاب شد تو کل بنی اسرائیل و اون یه دونه گاب هم گفتش که من نمیفوشم به این ارزونی، چون میدونست که دیگه اینا کارشون گیر کرده. گفتش که حالا این گاب چرا باید به این قیمت فروش بره؟ برای این که این یه گوساله بود، این گاب، این مادر این صاحب گاب سرش گذاشته تو دامن این و خوابش برده بود. بعد بهش گفتن که ناگهان قافله ای آمد و قرار شد که همه هر کاری دارن بزنن برن تو قافله زودتر جنس رو خرید بکنن و سود و سودایی به دست بیارن. این گفت نه، مادرم خوابه، من این رو حاضر نیستم که از خواب بیدارش بکنم و بذار بخواب، هر کی میخواد هر چی بخره، هر چی میخواد بفروشه. و به علت این حرمتی که به مادرش گذاشت، این گاب رو به قیمت اینکه تمام پوستش رو پر از طلا کردن فروش رفت. حالا داستان در داستان پیش میاد. بالاخره این گاوو کشتن. این گاوو کشتن و یک قطعه گوشتشو زدن به این گاو تا زنده شد. اون ببخشی زدن به اون مرده و زنده شد. حالا مولانا میگه البقره، فکر نکنید که داستان دروغه. ابلهان گویند که این افسانه را خط بکش، زیرا دروغ است و خطا. میگن آقا این داستان چی میگه شما؟ یه دهی مثلا روشنفکران هر زمانی، روشنفکران که میگیم مقصود اهل ذوق و اهل فضل و کمال نیستن، منظور کسانی که معمولا دعوی روشنفکری میکنن، وگرنه روشنفکران با صفا و اهل دل و اهل ایمان و اهل ذوق هم همیشه بودن. ولی معمولا یه عده‌ای که منکر این حقایق دینی هستن، اونها میگن که خط به کسی را دروغ است و خطا. جوابش این است که ای برادر، قصه چون پیمانه است، معنی اندر وی مثال دانه است. دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگش نقل. اینجا مولانا میگه البقره راست بود، موسی عمران نمود، مرده از او زنده شد چون که به قربان رسید. روزه چو قربان ماست، زندگی جان ماست، تن همه قربان کنیم چون که به مهمان رسید. صبر چو ابریست، چو ابری سیاه، حکمت بارد از او، زان که چنین ماه صبر بود که قرآن رسید. بنابراین در این ماه هست که مرده زنده میشه. این نفس خودبین گر بمیرد، اون نفس خودبین ما همون گاو است و اون کسی که کشتن و کسی نمیدونه که کی اینو کشته، اون زنده میشه. یک کسی ما رو کشته، بی جهت نیست که میگن شما، مولانا گفت من مرده بودم زنده شدم، یک کسی باید زندمون بکنه. اون قربانی که آدم زنده میکنه، اون قربانی اون گاو شخص زنده میکنه. مرحوم پدر گفتن که این نفس خودبین گر بمیرد، زنده گردد جانی که در خود بنگرد نور خدا را. بنابراین در این مبارزه بایستی که قدم به قدم پیش رفت. منتها ایستگاه نهایی رو ما با اول به دست بیاریم که کجا باید بریم تا بعد مبارزمون مشخص بشه. ایستگاه نهایی این است که روزه از هستی باید بگیریم. این روزه ها مقدمه است. روزه از هستی یعنی این نفس من که ادعای انیت داره و این فرعون، از این باید روزه بگیرم. یعنی این رو نباید چیز بهش بدی بخوره. منتها چون یه مرتبه نمیتونیم با این نزاع بکنیم، گفتن آقا اول فعلا این غذا رو نخور، بعد به تدریج چیزای دیگه اضافه میکنن. خب در ماه مبارک دروغ هم نگو، چون دروغ هم جز غذاهای اینه. تملق و چاپلوسی جز غذاهای اینه. گفتش ابو سعید نفس خودم رو دیدم چاق شده و درشت شده تو خواب. گفتم تو چی میخوری اینقدر که چاق شدی؟ گفتش که ستایش خلق. وقتی مردم میان از تو ستایش میکنن و توی خورده خوشت میاد و اینا، من از همین چاق میشم. غذاهای گوناگون داره نفس. شروعش این روز است. این طعام و شراب و اینها قدم اوله که از اینجا ما شروع بکنیم. بالاخره کمک آمده. منتها ضمناً گفتن که خب تو این ما به حرمت این پرهیزی که میکنی، از هر چیز دیگری هم پرهیز کن. هر چیزی که غذای نفسه، غرور غذای نفسه، میخواد که مقاماتی بر خودش کسب بکنه و شأنی پیدا کنه، این چاق میشه. از اینم باید روزه بگیر. حرف زیادی، مثلا حرف زدن در این ماه مبارک، ما خیلی روزهای دیگه باید بگیریم. اولش اینه که حرف زیادی نزنیم. حرف زیادی چیه؟ حرف زیادی اونست که اگه نزنن هیچ طوری نمیشه. آدم فکر بکنه که من اگه این حرفو نزنم کجای عالم لنگ میمونه؟ حالا گیرم ضرری هم به کسی نداشته باشه، بازم انرژی شدم بی خود نباید مصرف بکنه. که حرفی رو آدم باید بزنه که ضرورت داره گفتنش. ما آدم اگر این فکر رو بکنه بعد ناچار ساکت بشه، چون دیگه حرفی نداره برای گفتن. گفتن یه کسی رفته بود خارج، بعد از 4-5 ماه اومده بود و توی مجلسی سکوت کرده بود، حرف نمیزد. گفتن آقا چرا ساکتن؟ نه گفتم والا ایشون خارج بودن، انگلیسی یاد نگرفتن، فارسی هم یادشون رفته. اینکه چیزی حرفی برای گفتن نداره. اگر ما حرفی برای گفتن نداشته باشیم سکوت میکنیم دیگه. وقتی سکوت کردیم سکوت برامون سنگین میشه. سکوت هم خیلی آسون نیست که آدم تحمل بکنه، سنگین میشه. آدم میره یه چیزی یاد میگیره که بس من برم یه چیزی یاد بگیرم که حرف حسابی بزنم. اگر آدم کنترل بکنه سخنان خودش رو که من حرف نامعقول نزنم، حرفی که موجب آزار بشه که اصلا نزنم، حرفی که به درد کسی هم نمیخوره اونم نزنم، گوش باشم آدم مستمع باشه بهتر از اینکه حرف معمولی بزنه. وقتی غیبت از بین میره، بسیاری از چیزا تهمت از بین میره، تمام اینا از بین میره، وقت آدم گیر میاد، وقت اضافی گیر میاره که بتونه مطالعه بکنه، بتونه به حضور بزرگی برسه و گوش بشه. اگر نمیتونه حرف بزنه لااقل گوش بشه، ته مدتی خاموش باید جمله گوش، بعد که شنید وقت میتونه حرف بزنه. همینطور بایستی که انسان از همه اوصافی که اینا غذا و خوراک نفسه، چون اگر شما غذای او رو بهش بدید و اون شاق شد و قوی شد، وقت اون برای شما غذا درست میکنه. مثل ضحاک که آمد آشپزی، اول اومد آشپزی، از طریق همین غذا وارد شد دیگه. تو اصلا در شما برگردی جلوتر، حضرت آدم در بهش به علتی که روزش رو شکست بیرونش کردن، گفته بودن آقا اینو نخور تو. همین روزه گفت اگه 4 روز صبر میکرد میدادن، همون میبرن بهش میدادن بخوره، منتها گفتن ولی شما این نخورید. و این به علت این که صبر نکرد در مقابل این شوق و این میل و از بهش اومد بیرون. ما میتونیم از بهش بیم بیرون. حالا این یکی دوتا نیست، همه غذاهایی که غذای شیطانه، مثلا قمار غذای شیطان، یک غلبه در انسان، یک شوقی در انسان هست که غلبه بکنه، من بردم. به خصوص در بچه‌ها که طبع بچگی دارن، بعد یواش یواش در ملت هم پیدا میشه که این که من بردم، حالا نمیفهمه که چی بوده، چه شأنی داشته، تاس ریختی حالا جفت شیش نیومده جفت یک اومده. این گفتش که این شأنی نداره که حالا بردی یا باختی. انسان بایستی که در یه جایی که هم المفلحون، پیروزی و غلبه رو یه جایی حسابی آدم باید پیدا بکنه. قوه واهمه از این چیزا خوشش میاد که من غلبه کردم. این غذاها رو باید قطع بکنن. هر غذایی که مربوط به قوای شیطانی ما هست، مثلا مردم از غیبت خوشش میاد. چرا؟ برای اینکه شیطان وسوسه میکنه، چون ما در باطن یه اشکالاتی داریم، برای اینکه اون اشکالات خودمون رو نمیخوایم ببینیم، میگردیم که یه جایی یک بیچاره‌ای پیدا بکنیم که عیبای اون رو بیان بکنیم، و بعد در پنهان کردن، در بیان عیبای او، عیبای خودمون پنهان میشه. یه داستانی نقل میکنه مولانا که چه نگاهی داشته مولانا به عالم. یه شهری بود به نام سبا، یادم آمد قصه اهل سبا، که از دم احمق سباشون شد وبا. یه ابلهی آمده چیزی گفت و اینا باد سبا داشتن، باد وبا پیش اومد. گفتش که این شهر به اندازه 10 تا شهر معمولی جمعیت داشت، ولی 3 نفر آدم بیشتر توش نبود. 3 نفر آدم بیشتر توش نبود. 3 نفرم یکیشون یک کوری بود که خیلی تیز میدید، یک کری بود که خیلی گوش شنوا بود، و یک اور برهنه بود که دامنش خیلی دراز بود. این 3 نفر بودن. این 3 نفر از شهر آمدن بیرون و یک مرغ پرشوتگی پرنده ای رو گرفتند و گذاشتند در یه دیگی خوردن. اون پرنده چیزی جز استخون نداشت، اصلا گوشتی نداشت، ولی از خوردن اون چاق شدن به اندازه عالم، بزرگ شدن به اندازه این عالم، ولی با همه بزرگی از درز زیر در رفتن بیرون. این داستانی که داستان کل عالم، که کر عمل را دان که مرگ ما شنید، مرگ خود نشنید و نقل خود ندید. هزار چیزی میشنوه ولی این صدای درونی خودش رو که میگه که تو یه روز نقلی داری، اینو نمیشنوه اصلا. هیچ فکر نمی کنه که مام یه روزی ز روز گذر کردن اندیشه کن، اصلا به خاطرش نمیاد. کر عمل را دان که نقل ما شنید، مرگ ما شنید، مرگ خود نشنید و نقل خود ندید. کور هرس نابیناست، بیند مو به مو عیب خلقان و بگوید کو به کو. هرس یکی از عوامل عیبجویی هرسه. حالا بحث مفصله، بعد ما یه خورده وارد مباحث اخلاق میشیم. میشه هرس نابیناست، بیند مو به مو عیب خلقان و بگوید کو به کو. عیب خود را یک ذره عیب خودشو نمیبینه و عیب دیگران رو میبینه، گرچه باشد عیب جو. اون عور دراز دامن که مرد دنیا مفلس است و ترسناک، که آن دامنم رو دارم میبرم، هیچی نداره بیچاره، روز مرگ میفهمه آدم. آن زمان داند غنی کش نیست زر. حالا الان بعضی میگه که آقا ما حساب بانک اون چنین ثروت داریم، چنان ثروت. روز مرگ میفهمه که هیچی نداره، اوره و دائما هم میترسه. تمام اهل عالم این سکیوریتی اصلا جز جوهر عالم شده، میترسن همه از چی؟ از چیزی که ندارن که نکنه ببرن. کسی چیزی نداره اصلا. مردم از همون برهنه دراز دامنه که دامن مرد برهنه کی برن یا کی برن. بنابراین یه سری صفات هست که اینا صفات شیطانیه. صفات شیطانی در این طرف و اون طرف حد وسط هست، که اینو بهش میگن حد وسط طلایی. حد وسط طلایی، اگر ما بتونیم در مرز حد وسط طلایی حرکت کنیم، شیطان یا این ورمونه یا اون طرفمونه و دستش به ما نمیرسه. صراط مستقیم همونه که از مو باریکتره. چارلز چاپلین به دخترش نوشته که من بندباز بودم، رو بند را رفتم. میدونم چه استرابی داره آدم وقتی رو بند داره را میره، هر لحظه ممکنه هراس داره که بیفته، ولی با قدرت به تو میگم، با اطمینان به تو میگم که راه رفتن روی زمین و آدمی زاد بودن از اینم مشکل تر، از بندبازی مشکل تر، که آدم این اطاف به چپ و راست پیدا نکنه و صاف باشه. حالا به مناسبت این حد وسط طلایی که سخن گولدن مین اروپایی ها تعبیر میکنن، یعنی ما بیایم رو حد وسط. این حد وسط یه اشتباهی تولید کرده برای عامه مردم، فکر میکنن که آقا خیر و امور اوسطها، آدم نبایستی که کلام پیغمبر هست، در قرآن هم میخونیم که کنتم امتن وسطا، شما امت وسط هستید. اوسط یعنی اصلا آدم عادل، آدمی که عدالت موقعیست که درست این بر اون وقت چی میشن؟ برابر میشن و هیچ یه ذره به این طرف میل نمی کنه، به اون طرف هم میل نمی کنه، ترازو با میسته اون وسط، معتدلش بکنه، یه خود از این یه خود از این، میشه یک فضیلت. یا مثلا سخاوت، آدم اگر که زیاد این طرف رذیلتش میشه که مبذر باشه و اسراف بکنه، از اون طرف هم امساک داشته باشه، دستش در جیبش نره، حقی کسی رو ادا نکنه. اما اگر که نه حد معتدل باشه، نه اونطوری باشه و نه اینطوری، فکر میکنن که این حد وسط میشه کمال انسان و فضیلت میشه. و اغلب فکر میکنن هاپنهاپ باید باشه آدم، یعنی پنجا پنجا بین این دوتا متعارف باشه. همین مسئله در جبر و اختیار فکر میکنن، میگن که نه جبر و نه اختیار، جبر این بر شیطانه، اختیار مطلقاً فکر کردی شیطانه، چون شیطان اختیار رو برات مطرح میکنه، دو دسته میکنه آدم ها رو، هر دو هم جز گروه خودش میشن. میگه آقا شما کدومش دوست داری؟ اختیار دوست داری بی اینجا؟ ما اختیار چیه؟ یعنی من اختیار دارم، بنابراین تو رو با اختیار خودت گول میزنه، بعد غرور بعد پیدا میشه، بعد کینه در پیدا میشه، فکر میکنی پس اون یکی چرا نکرد؟ نه، هزار مشکل برات تولید میکنه با این اختیار. اون یکی میگه که نه من معتقدم که جبری، جبری بسیار خوب میاره جبریش میکنه، تنبل و بیوردش میکنه، تمام چیزها رو تفسیر میزه گردن خدا، این خودش میکنه، چون خودش هم جبری شده بود و ذریات شیطان هم جبری هن و تا قیامت هستن که میندازن همه تفسیرها رو گردن آفریننده. اون وقت یه عده هم جز سوم، اونا هم باز گرفتار شیطان میشن. قوم سومش که هستن، قوم سوم میگن که نه بعضی چیزا جبره، بعضی چیزا اختیاره. یعنی مثلا ازدواج و تولد و مرگ و اینا میگن که اینا اختیاره، چیز اینا مربوط ما نیست، جبره. اینکه بارون بیاد، ولی بعضی چیزا هست که نه اختیاره، مثل که مثلا ما باید کارهامون رو انجام بدیم، وظایفمون اینا، اینم نیست. برای اینکه وقتی شما خودت رو در یه چیزی مختار دونستی، پس اختیار داری بالاخره. یعنی این نیروی اختیار به تو داده شده، در صورتی که در اون حدیث هست که لا جبر، جبر نیست، اختیارم نیست. این دوتا نفی شده اصلا. به محض اینکه وارد عالم اختیار شدی، بر خودت یه اختیاری فرض کردی، به قول شیخ محمود گفتش که نبودی تو که فعلت آفریدن، نبودی تو که فعلت آفریدن، هو الذی خلقکم و ما تعملون، اون کسی که شما رو خلق کرده کاراتون رو خلق کرده. بنابراین فکر نکن که من این کاری کردم. چون به معنی اینکه فکر کردی کارا رو لاقل من میکنم، این بخشش رو من کردم، اون خدمت رو من کردم، اون وقت جمشید میشی، شیطان درت حلول میکنه. اونا نباید فکر بکنی. کدامین اختیاری مرد عاقل کسی را کو بود به ذات باطل؟ تو که ذات نداری، مرا که ذات نباشد صفات کی باشه؟ ذاتت مال خودتی که اختیار داشته باشی. نگوی اختیارت از کجا بود، اختیارت از کجا اومد؟ اگرم بگی جبر، جبرم باز از کجا اومد؟ جبر موقعی است که یک کسی یه اختیاری داشته باشه که بعد ازش بگیرن جبر بذارن جاش. تو که اختیاری نداشتی که مجبور بشی. بنابراین اصلا موضوع جبر و اختیار رو فراموش کن، هافنهافش هم نکن که بگی بعضی امور هیچ اختیار نیست، هیچ هم جبر نیست. این دوتا رو باید با هم داشته باشی تا از شر شیطان در امان باشی. در مسئله فضیلت ها هم همینطور. خیال میکنن که یه مختصری مثلا شجاعت یه ترکیبی است از دوتا رذیلت، در صورتی که معقول نیست که دوتا رذیلت جمع بشن یه فضیلتی تولید بکنن. اون دوتا رذیلت، هر رذیلتی از کمی ناشی میشه. یعنی اگر آدم تهور داره یعنی یه چیزی نداره، اگرم جبان و ترسوه یعنی یه چیزی نداره، هر دوش یه جنس هن، اینا از جنس شیطان هن این دوتا. برابر نمیشه ترکیب این دوتا فرشته تولید بکنه که. این یه چیز دیگه است، دارایی آدم پیدا میکنه. دارایی که پیدا میکنه یعنی دارای ثروت میشه به ثروت الهی، اون وقت میفهمه که اینجا بایستی که جان خودشو فدا بکنه، اونجا باید فرار بکنه. برابر نه فرارش میشه جبن. امام حسین فرار کرد در کوچه های مدینه وقتی میخواستم کنید فرار کرد، نه اونجا جبن بود و نه اونجا در شهر صحرای کربلا که اومد یک تنه با اون جماعت روبرو شد، اونجا تحول بود و اینکه ثروت داشت. این دوتا رذیلت ها از جهل ناشی میشه هر دوش. مثلا عصبانیت بیشتر از اندازه عصبانیت از جهل ناشی میشه. اگر انسان ملایمت و سست طبعی داشته باشه که هر به هر چیزی تن در بده، اونم باز خوب نیست. اینا هر دوتش از جهل ناشی میشه. برابر این علم و دانایی هست که مقابل هر دو اینا میسته و فضیلت ما رو تشکیل میده. پس فضیلت به داشتنه. داشتنم باید از غنی به ذات ما بگیریم. برابر این اگر بخوام از شر شیطان خلاص بشیم و به این طرف اون طرف فضیلت ها که رذیلت ها هستن نیفتیم، بایستی که پناه ببریم به او شیطان غم. حالا ببینید حافظ چی میگه، شیطان غم هر آنچه تواند بگو بکن، من بردم به باده فروشان پناه از او. تمام این بحث باده که در دیوان حافظ هست همینه که شیطان بندازین شما. چرا؟ برای اینکه این باده شما رو از این نفس شیطانی خودتون خلاص میکنه. ز باده هیچ اگر نیست، این نفس که تو را دمی ز وسوسه عقل بی خبر دارد. عقل منظور هم عقل شیطانی. بنابراین ما اگر که ایستگاه نهایی مبارزمون رو این بدونیم که با این نفس سرکش و خودبین مبارزه بکنیم، اون وقت میفهمیم که این شراب دیوان حافظ چه خدمتی به ما میکنه. این شراب رو جدی بگیرین، این شرابی که میتونه ما رو هزار علت رو از بین ببره. چون عرفا دیدن که بخواه یکی یکی یه صفت دو صفتی زدن بخواد مبارزه بکنه. با حرص چجوری مبارزه کنیم؟ با حسد چجوری مبارزه کنیم؟ با غرور چجوری مبارزه کنیم؟ اوصاف گوناگونی هست. گفتن پس بیایم اصلا ریشه تمام اینها رو بزنیم و اون با اون شرابه. بنابراین اون شراب معرفت که انسانو غنی میکنه به گنج، بیا که زمانی زمه خراب شویم مگر رسیم به گنجی در این خراب آباد. اگر این نفس ما خراب شد و در پشت این خرابه شما به اون گنج رسیدین، ثروتمند میشین. ثروتمند که شدین خوب میشین دیگه، شجاعتتون، هر شبت که سخاوتتون، تمام اوصاف کمال در انسان خود به خود پیدا میشه. حالا من میخوام به مناسبت این حد وسط طلایی از 3 تا چیز طلایی دیگه هم یاد بکنم، بلکه از 4 تا چیز طلایی، و سخن امشب رو به پایان ببرم. که ما در فرهنگ جهانی هر چیزی که خیلی خوبش میگن طلایی، میگن فرصت‌های طلایی، میگن عصرت که عصر طلایی، عصر طلایی گولدن ایج. چه زمانی بوده؟ گولدن ایج زمانی بوده که مرگ نبوده، بیماری نبوده، فقر نبوده، هر شبت که جنگ نبوده. در هر کشوری شما ببینید تو داستانهاشون یه همچی دورانی داشتن، این دوران رو بهش میگن دوران طلایی. در ادبیات ما زمان جمشید بوده که جمشید به برکت فره ایزدی، به برکت فره ایزدی یعنی اون نور الهی، تمام اینا از بین رفته بوده و مردم همیشه شاد و خوش و خرم، همیشه بهار، درختان همیشه بهار بوده و از زمستان که دوران حکومت دیو هست نبوده. زمستان دوران حکومت ضحاکه، بعدن میاد. همیشه بهار بوده. 700 سال هم طول کشیده. در اساطیر یونان 1000 سال طول کشیده. در اساطیر یونان داستان گولدن ایج از این قراره که کرونوس که پادشاه عالم بوده، یعنی خدای عالم بوده، و یه برادری داشته به نام تایتان که از تایتان بزرگتر بوده، و اینا هر دوشون فرزندان زمین و آسمان بودن. زمین و آسمان با هم ازدواج کردن، چند تا بچه پیدا کردن. اولین ازدواج، ازدواج زمین و آسمان بود. اینا همش رمزه البته. بعد از اینها زمان پیدا شد و تایتان، که تایتان مظهر مکان گسترده نامتناهی است و کرونوس مظهر زمان نامتناهی است. مکان و زمان یعنی اینفینیتی و ایترنیتی پیدا شد، زمان پیدا شد. این البته با ایترنیتی فرق میکنه، یعنی زمان گسترده. اون وقت مادر زمان آمد اصرار کرد که بعد از اون آسمان که خدای عالم بود، به جای اینکه تایتان برادر بزرگ حاکم بشه، این حاکم بشه، کرونوس حاکم بشه. اونم چون مرد ملایمی بود و گفتش که با تایتان صحبت کردن، تایتان گفت اشکال نداره، من اجازه میدم که به جای من کرونوس پادشاه بشه، به شرط اینکه بچه های او دیگه پادشاه نشن، بعدش دوباره بچه های من پادشاه بشن. گفتن خیلی خوب. حالا این پرومته که بعد حالا من یه وقت داستانش براتون میگم، پرومته فرزند اون تایتانه و همجتن با زئوس و اینا مخالف بوده. گفتن بسیار خوب، به شرط اینکه بچه هایی که به دنیا میاره همه رو بخوره، چون زمانم واقعا میخوره دیگه بچه هاشو بخوره، و که بعدش دیگه فرزندان من حاکم بشن، من فقط یه دور نوبت خودم میدم به اون. کرونوس پادشاه میشه و حالا اسم دیگه‌اش چیه؟ ساترن یا زحل. زحل هم دیدیم به صورت یه داسی دستش هست و همه چی رو درو میکنه. زمانه. همه چی داره، همه خودش تولید میکنه، هم خودش هم از بین میبره. میبله. فرزندان خودش رو میبله. اون وقت منتها این چند تا بچه پیدا کرد. چند تا پسر پیدا کرد. مادرشون که دلش نمیومد که اینا رو بده بخورن، که چون مادر اون جهت جاودانه ماست، نمیذاره که زمان ما رو بخوره. زمان قرار بوده که قرارداد بسته بوده که ما رو بخوره، ولی این قرارداد مادر به هم میزنه. زن اون گوهر حواس که ما رو به ایترنیتی و به ابدیت بس میکنه و از چنگال زمان بیرون میبره. ایمان از مادر به ما میرسه. یعنی اون گوهر زنان است که ایمان ما اون بچه جاودانه ماست، هنر بچه جاودانه ماست. حالا برای این مادره میگه که به این حرفی نمیزنه، میگه باشه من هر بچه که به دنیا اومد قنداق میکنم میدم تو بخور، ولی یه چیزی رو به جای او که همین جسم ماست که مثلا میسپرن به خاک، گول میزنن این زحلو، میگن که بیا اینشون دفن کنی، نه بفرمه بخوره. زمین خیال میکنه که خورده ولی نخورده، شب به الان گفتش که من بچه رو قنداق میکنم و هر در بچه که به دنیا میومده اینو میداده به یک پیشخدمتی میبرده و اونم بلا فسله بلع میکرده این رو، ولی بچه ها رو میفرستده یه جای دیگه. کجا میفرستده؟ پیش کوریبانت ها. کوریبانت ها فرشتگانی بودن که دائما آواز میخوندند و پر از شور زندگی 24 ساعت میخوندند، مثل قانون مغنیان بغداد دائما میزدن، چون در بغداد کنار دجله تا صبح میزدن، که مجنون رو نظامی میگه قانون مغنیان بغداد دائما ناله میکنه. این کوریبانت ها یعنی آوازخوانان رقصنده که هم آواز میخوندن هم میرقصیدن و سرصدا میکردن شور و هیجان، و تو این سرصدا گریه بچه ها به گوش پدره نمیرسید که بفهمه بچه هست، و گریه بچه ها رو در اون شادی گم میکنه. این کارم کار مادره، این کار مادر. اگر بخوایم نقش زن رو به تدریج تفصیل بکنیم یکی از کارهاش اینه که این فارغ میکنه با شور زندگی، با رقصش، با هیجان و با سرزندگی که داره، نمیذاره که این صدای گریه ما به گوش زمان برسه و بیاد مطلع بشه و ما رو ببله. اینی که این سه تا بچه بزرگ میشن، بزرگ که میشن از مادرشون میشنون که قرار بوده پدرشون اینا رو بخوره، بنابراین علیه او قیام میکنن. ما یه وقتی علیه زمان قیام میکنیم علیه زمان، و زمان مرگ رو در واقع طعمه خودمون میکنیم، زمان رو میخوریم، اصلا کل زمان رو. و اینا میان زمان رو از آسمان میفرستنش به زمین، میگن تو جات در آسمان نیست، در روی زمینه، یعنی عالم حادثات مربوط به تو میشه. ما جزو عالم حادثات نیستیم، ما جزو عوالم باقی هستیم، بنابراین تو برو روی زمین. به همجرد کرونوس رو، ساترن رو فرستادنش روی زمین. روز شنبه هم که اول، در واقع به یک اعتبار اول هفته هست برای ما، زحله، برای اینکه روز اول زمانه. و این اومد پیش یک پادشاهی به نام جانوس، به نام جانوس که کلمه جانویه از اسم اون آمده، جانویه به خاطر اینکه هزار سال این کرونوس رو ازش پذیرایی میکنه، و تو این هزار سال به برکت وجود این تمام عالم سبز بوده و دوران طلایی روم، اساطیر روم، دورانی است که کرونوس اومده در ایتالیا و اونجا همه چیز سرسبز و خرم بوده و همه در سلامت کامل و هیچ سختی و مشقت و قحطی چیزی نبوده. و به خاطر اینکه این پذیرایی را ازش میکنه، یه هدیه‌ای بهش میده، به جانوس. اون هدیه چیه؟ هدیه اینه که هم میتونی گذشته رو ببینی، هم میتونی آینده رو ببینی. به همجهت جانوس رو دو تا چهره بهش میدن. مجسمه‌اش اینطوریه که یه صورت اینور داره، یه صورت اونور داره. میذارن دم دروازه‌ها که هم اینور ببینه، هم اونور ببینه. اول سال چون ما هم این وره میبینیم هم اون وره میبینیم، یک سال این طرف اون، یک سال اون طرف، این که شانویه از نظر اونها. و این هزار سال در ایتالیا هنوز هم یه جشنی در ایتالیا میگنن به نام ساترنیلیا، یعنی جشن زحل، که این جشن زحل به مناسبت این دوران طلایی است. حالا این برای ما چه حکمتی درش هست که ما بتونیم بهره بگیریم از این؟ و اون است که اون عصر طلایی همچنان وجود داره. فکر نکنید حالا هندی‌ها میگن که عصر طلایی وقتی بوده، بعد این عصر طلایی رفته عصر برنج اومده، بعد عصر برنج رفته مس اومده، بعد مس رفته نمیدونم آهن اومده، بعد آهن هم رفته مثلا زغال اومده، حالا همینطور درجات اومده پایین. این نه، همه عصرها همه زمانها هست. عصر طلایی اون عصری است که شیطان حاکم نیست، و ما اگر که شیطان رو بتونیم بیرونش بکنیم از دایره وجود خودمون، اون وقت همیشه بهاره، هیچ وقت خزان نمیشه، همیشه سلامتیه، هیچ وقت بیماری پیش نمیاد. حتی بیماری های جسمانی ما محصول مداخله شیطانه. و این روزه، حالا من باز برگردم به این تن، یک کتاب میخوندم اخیراً از یه آمریکایی که 60 سال عمرش رو گذشته روی مطالعه روی روزه، از گیاهان شروع کرده تا ماهی ها تا گاومیش ها تا تمام حیوانات، و مطالعه کرده که چطور اینا روزه میگیرن. و اصلا روزه یک سنت طبیعی در کل کائنات که به محض اینکه مشکلی پیش میاد قطع میکنن چیزی رو. و این کتاب رو من دادم به یکی از دوستان که شاید یک طبیبی باید، چون من از اون کتاب نمیخوام صحبت کنم چون طبیب نیستم، نمیخوام در خارج از بشه تخصص خودم حرف بزنم، ولی اونجا گزارش‌های خیلی حیرت انگیزی داده و تمامم چون گزارش شخصی مطالعات بالینی کرده که مثلا فلان تب رو باید غذا رو به کلی ببرن تا تب قطع بشه، ولو مدت‌ها طول بکشه. حدود خودش نقل کردن در اون کتاب که حدود 30,000 نوع روزه رو این به اصطلاح تجویز کرده و معالجه کرده، یعنی با 30,000 کیس رو، مورد رو با روزه معالجه کرده. حتی روی سرطان اثر مثبت داره، مطالعه کرده که روزه خیلی تأثیر داره در سلامت ما. حالا منتها میگه که از پیش خودش کسی نمیتونه این روزه ها رو، غیر از اون چیزایی که در شرایع ادیان اومده که برای عام هست، اینا چیزای تخصصیه که طبیب باید تجویز بکنه که در این مورد خاص برای این آدم چنین روزه ای باید داد، مثلا آب باید داد ولی این چیزا رو نباید داد. ولی روزه یعنی قطع کردن، قطع کردن و قحطی تولید کردن که بدن بتونه فرصت پیدا بکنه خودش اصلاح بکنه، خیلی موثره. در عرفان هم این قطع کردن قدم دومه، در واقع قدم اول نیست. قدم اول این شما غذاتون میخورین، اگر سلامت موندین که اشکال نداره، اما اگر سلامت نموندین در قدم دوم متوسل میشین به روزه، یعنی قطع میکنن. قطعش چیه؟ تخلیه است. اول میگن تحلیه، ببخشید تجلیه. تجلیه یعنی ظاهرتون آراسته میکنه به ظواهر شریعت، نمازتون میخونین، روزتون میگیرین، ظاهر شریعت حفظ میکنه. تخلیه این است که یواش یواش میفهمین که این روزه معانی داره و خودتون رو شروع میکنید یه چیزایی رو قطع کردن. سرچشمه اندیشه های باطل و سرچشمه بیماری های نفسانی رو قطع میکنید. بعد از تخلیه، تحلیه پیش میاد، آراسته میشین به اون اوصاف، به اون فضائلی که عرض کردم. بعد اون وقت تجلیتون، تخلیتون و تحلیه، ثم فنا مراتب مستعلیه، چهار مرتبه است. حالا میخواستم از کنم که اگر ما روزه بگیریم از شیطان، روزه شیطان یعنی هر چی که شیطانی هست ازش پرهیز بکنیم، اون وقت برمیگردیم به عصر طلایی. عصر طلایی یعنی همون عصری که حکومت، حکومت جمشیده. جمشید همه هنرها هست، همه فرح ایزدی هست، نور الهی هست. نور الهی که هست شیطان دیگه نیست. من بردم به باد فروشان پناه از او. مرد یزدان شو و بگذر ز همه اهرمنان. برابر این اصل طلایی رو ما میتونیم به دست بیاریم. یک نسبت طلایی هم هست که من نمیخوام زیاد راجع به صحبت کنم، که یک تناسب طلایی هست که اونم در عالم کاریه، اصل هنر واقعا. حالا هم این تناسب، هم تناسبات دیگه، که اون تناسب هم نسبت یک به یک ممیز 618 است، که در معماری، در نقاشی، در همه هنرها و در طبیعت این رو ما میبینیم، این رابطه رو، که اگر شما خط آبه رو به دو قسمت تقسیم کنی به کیفیتی که قسمت بزرگتر بخش بر قسمت کوچکتر بشه 1.618، این نسبتش میگن نسبت طلایی. این نسبت برین تو قالیا پیدا بکنید، تو گلها پیدا کنید، توی روابط نمیدونم تو بدن انسان تیکه تیکه میتونید پیدا بکنید و هزار جا این نسبت هست. این نسبت طلایی هم در واقع یک چهره دیگری است از اون حد وسط طلایی که ما با هنر میتونیم بهش برسیم. یعنی هنر از این نسبت طلایی ما به اون نسبت طلایی میرسیم. یعنی این نسبت های طلایی، مثلا یه قالیچه رو فهم میکنن تو بازار، شخص نگاه میکنه میگه آقا این درازه، مگه قالیچه چقدر باید باشه؟ میگه طولش زیاده. چرا؟ برای اینکه این نسبتی هست. که ما هممون آمار گرفتن، دیدن تمام مردم دنیا اگر یه مقدار مستطیل بهشون بدن که بگن آقا این کدومش قشنگتره، میل میکنن به طرف مستطیل طلایی، یعنی اون نسبت مستطیلی که طولش به عرضش 1.318 است، از این خوششون میاد. پس معلومه این رابطه ای با درون ما داره، این رابطه هم با اخلاق داره. یعنی اگر شما تناسبات طلایی رو در عالم رعایت بکنید، به اون تناسبات طلایی اخلاق هم میرسید. به همجهت هم هنر اخلاق آدم رو خوب میکنه، یعنی وقتی تو موسیقی هم این تناسبات حتی هست، در آثار بتهوون تناسب طلایی رو پیدا کردن، در حتی خط نستعلیق اون تناسب رو پیدا کردن. این تناسب داستان خیلی شگفت انگیزی داره، مهمترین خصوصیتش تو بدن انسانه که نقطه ناف که نقطه حیاتی زندگی ما هست که بند ناف رو از ارتباط که خون رو از مادر ما میگیریم، همین نقطه که اول در هنگام تولد بدن ما رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه، این نقطه بعد میاد نقطه طلایی میشه، یعنی درست 1.618 در اون نقطه میسته رشد کامل که میشه. و اگر که یک اشکالی پیش بیاد در این تناسب، معلوم میشه که یه اشکالی توی اندر بیولوژیک پیدا شده، بیماری پیدا شده، ناراحتی پیدا شده. حالا این تناسب ها مهمه، یعنی اینطوری نیست که بر حسب تصادف یه جایی اومده اینجا ایستاده. بعد شما دنبال این تناسب رو بگیرید، میبینید که عجب توی گل آفتابگردون هم هست، توی فلان معبد یونانی هم هست، توی ترکیب این برگ ها که دور شاخه میگردن میرن بالا با یه نسبت خاصی میگردن، توی بالون ها میبینید هست. اصلا یه کتاب من خریدم اخیراً به نام The Power of Limits، اینقدر این بحث کرده، بحث جالبی کرده راجع به این عدد که آدم حیرت میکنه. بنابراین اینم یک چیز طلایی هست. یک چیز طلایی هم من اضافه کنم به این که ما این فرصت های طلایی که در این ایام، برگردم به تم اصلی امروزمون، که این فرصت‌های طلایی که تکرار نمیشه و هر روزی از روزهای این عالم یک فرصت طلایی است برای ما، اینا رو غنیمت بشمرید و این ماه رمضان رو یک کاری بکنیم که آنچنان که قرآن نازل شد بر پیامبر اکرم، بر ما هم نازل بشه. یعنی اگر شما واقعا به معنی واقعی روزه بگیرین، یعنی از همه اون چیزی که آدمی رو نمیبایست، زبانتون ببندید، گوشتون رو ببندید، دستتون رو بکشید، از هر چی که شایسته آدمی زاد نیست، حتی قیافتون رو پرهیز کنید، پرهیز کنید از اخم، پرهیز کنید از اخم، پرهیز کنید از صدای بلند و تند، پرهیز کنید از کلمات زشت، پرهیز کنید از هر کلمه سبک حتی و جلف، چون آدم سبک میشه. یه کلمه سبک گفتین یه جای آدم لنگ میمونه، یه کار بدم میکنه، بغلش یه کار بدم میکنه. خیلی مهمه پرهیز کنیم، این ایام رو غنیمت بشوریم از هر چی که نباید برای انسان و بایسته آدمی زاد نیست پرهیز بکنیم. اگه پرهیز کردین، قرآن نازل میشه، فقط بر پیغمبر نازل نشده، هنوزم داره نازل میشه، جبرئیل دائما میره و میاد. اگر شما آمادگیشو پیدا کردین و اومدید یه جای پاک، یه قیافه پاک، یه دل پاک، یک رفتار پاک، یک گفتار پاک دید، اون کلام رو میاره، منتها همون کلام رو، یعنی اونجا میاد به شما میگه که قل هو الله احد. ما میفهمیم یعنی چی، الان ما میخونیم ولی نازل نشده، بعد پیغمبر نازل شده. اونی که بعد پیغمبر نازل شده، اون درد ما رو دوا نمیکنه. اونی که بر شما نازل شد، قل یا ایها الکافرون، تو بهشون بگو که ای کافران، من شما رو قبول نمیکنم، لا اعبد ما تعبدون، من اینا که شما میپرستین نمیپرستم، من خیالات باطل نمیپرستم، من حق رو میپرستم، این باطله. ولا انا عابدون ما عبدتون ولا انتم عابدون ما عبد، نه شما طرف من، نه من طرف شما، بفرمین الودا. بنابراین قرآن نازل میشه، زن که چنین ماه صبر بود که قرآن رسید. قرآن رو نازل کن، نخونید فقط فکر کنید که مثلا غنیمته که ما اینو یه دور بخونیم تونتون، هر روز یه جزء بشو بخونیم که 30 جزء تموم بشه. یه کاری بکنیم که این قرآن بر ما نازل بشه. باور کنید اگر 2 تا 3 تا آیه قرآن نازل بشه تو این شهر، و شهر که میگم منظور نه این شهر ما، شهر عالم، این قریه، این ده کوچکی که تو این عالم هست، 2-3 تا از همین آیات نازل بشه در دل آدم ها، وقت تمام امور عالم درست میشه، همه امور عالم درست میشه. یعنی مردم همین یه دونه آیه که ویل للمتففین، وای بر گران فروشان و کم فروشان، کم نظر آدم، اون وقت میبینه تمام تبلیغات از بمیره. شما میخوای کم بذاری، میخوای یه چیزی رو میلیون ها تومن خرج بکنی که بعد از حق من کسب بذاری پول اون تبلیغاتی رو بدی. میخوای کم بذاری، تمام کم بذاری، معلم کم بذاری، کتاب میخوای بنویسی کم نباید بذاری، باید اگر واقعا استعدادی نداری ننویسی، استعداد بری تحقیق بکنی. این ویلون للمتففین اگر نازل بشه و فستما رزقکم اگر نازل بشه، یه دو سه تا آیه نازل بشه کار ما سکه است. چه بهتر که همه آیات نازل بشه. من عجیب اینه که قرآن اگر یه دونه آیهش نازل شد همش نازل میشه با هم، چون یه چیز بیشتر نیست. یعنی انا انزلنا فی لیلت القدر که گفتن معنیش نیست که تمام سوره بقره و سوره فلان اینا به تدریج نازل شد، ولی یه چیزی هست قرآن که اون یه چیز نازل میشه بر دل آدم، بر دل آدم پاک. مگر آن یار خلوتجو ز کوه و غار می آید، چه تابستین چه نورستین چه مهر و آفتابستین. مگر آن یار خلوتجو، وقتی آدم خلوت کرد برید از شیطان، از همه صفات شیطانی، اون وقت ناگهان یه صدایی میگه اقرا، در دل شما میگه اقرا، قرآن برای شما نازل شده و برای شما نازل میشه. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، هر چه باید که اقرا و ربک الاکرم، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، اینو نازل میشه بر انسان. یا ایها المدثر، یه مرتبه بعد خطاب بعدی میاد که چقدر خودتو پنهان کردی تو گلیم، تو افکار و خیالات باطل، بیا بیرون، بلند شو راست شو، چون تو اسرافیل وقتی راست خیز مثل شمع قیام کن، روشن باش. اینا رو یکی یکی نازل میشه. وقتی یه دونه از اینها چون یکی حس غیر محسوسات دید، گشت غیبی بر همه حس ها پدید. عجیب اینه که لزومی نداره 6000 تا آیه بر شما نازل بشه، بگین حالا ما یه دونش نازل شد بقیه چیکار بکنه. یه دونش که نازل شد بقیه همه نازل میشه. بنابراین یه مرتبه در این شب قدر یک رخنه ای آدم پیدا میکنه به اون عالم، یه روزنه ای به اون عالم پیدا میکنه. اون روزنه فقط کافی یه مرتبه اور ببینی، وقتی دیدین که تمام قرآن با هم میاد تو قلب شما، یعنی مثل این سی دی ها که پر میکنن در یه 30 ثانیه یه مرتبه تمام 100000 جلد کتاب اونجا چیز یه مرتبه میاد تو قلب شما، میاد تو اون وسیله دیگه همه رو میگیره. شما فقط کافیه یک لحظه یه روزنه ای باز بشه و شما او رو ببینید. این ماه رمضان رو اگه این یه کارو بکنیم خوبه. حالا این البته با نیکی میشه، با محبت به خلق میشه، با پرهیز در درجه اول، پرهیز بعد کار خوب. پرهیز آدم باید بکنه از هر کار بدی، از هر سخن بدی، از هر رفتار بدی. خوب و خوش و خرم بشین، پاک بشین، شفاف بشین. اون وقت ببین اگه قرآن نازل شد، نازل نشد، اون وقت شما شکوه بکنید که من آماده شدم ولی قرآن بر من نفرستید. تتنزل علیهم الملائکه، حتما بدونید که فرشته بر شما نازل میشه. و ان لا تخافوا، که نترسید، ولا تحزنوا، تا اون فرشته نیاد که آدم نمیتونه حزن عالم از دلش بره، تمام عالمو جمع بکنی و حساب بانکم بذاری، اون فرشته باید بیاد بگه لا تحزن، ما اندوکین نباش. و اون فرشته که میگه از عالم یقین داره میگه، و لا تخاف، تو که لا تخافو از خدا نشنیدی، از چه خود را ایمنو خوش دیدی؟ عجبا که میخندن آدما. گفت به زنگی پدر این خنده چیست؟ یه زنگی میخندید؟ گفت به زنگی پدر این خنده چیست؟ بس که بر این خنده بباید گریست. گفت چو هستم ز جهان ناامید، روی سیاه بهتر و دندان سپید. گفت بالاخره ما بهتره که آدم روی سیاه باشه ولی شاد و خندان باشه، روحش پاک باشه و خندان باشه، تا اینکه چهرهش سفید باشه ولی لبخند نداشته باشه. شیطان میاد لبخند آدم ازش میخره، میخره، میگه آقا اینو بده من تو رو شاگرد اول فوتبال میکنم. یه داستانی هست توی یونان زبان آلمانی، میگه که یه بچه بوده خیلی خوشخنده بوده، لبخند خیلی قشنگی داشته، و این شیطان میاد و میگه که من لبخندتو میخرم. میگه ما چی میدی؟ گفتش که من تو قهرمان جهانت میکنم. یه خیالات باطل، کاری به فوتبال نداریم، قهرمان میکنم پادشاه کجا، فرماندار کجا. این خنده ازش میگیره، تمام دنیا رو مثلا بهش میده، گولش میزنه. بنابراین ما اگر که این ماه رو واقعا غنیمت بشماریم و از این ماه شاد و خندون بیرون بیایم، از این تسکیه خانه، از این تسبیح خانه، و خوش و خرم بشیم و اون فرشته بیاد بگه لا تحزن لا تخاف و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون، این یک سعادتی، ذلک الفوز العظیم.